رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. برای کاری مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان در سال 2024 5 میلیون سومانی معادل 456 هزار دلار جدا کردند. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان از این حساب تقریبا 2.5 میلیون سومانی آن معاش و انداز یا که مالیات است. مجلس ملی 33 عضو دارد و رئیس آن رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان است. در همین حال خرج مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان را نگفتند. سال 2023 برای کاری وکیلان مجلس نمایندگان بیش از 27 میلیون سومانی معادل تقریبا 2.5 میلیون دلار جدا شده بود. کار پارلمان تاجیکستان همیشه مورد انتقاد است. بعضی از ساکنان و نمایندگان مخالفان وکیلان را برای بدون بحث قبول کردن قانونهای پیشنهادی حکومت و هم خاموشی در برابر مشکلات مردم هم در داخل و هم در خارج تنقید میکنند. مقامات آلمان گفتند که 3 نفر دیگر را در پیوند به نقشه احتمالی حمله به کلیسای کیولن در آستانه سال نو دستگیر کردند. بازداشت این افراد هنگام عملیات روز 31 دکبر سال 2023 صورت گرفته است. هویت بازداشت شده ها معلوم نیست. نمایندگان پلیس آلمان گفتند که جای زیست گمانزد ها را تفتیش میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، این 3 بازداشت شده و هم یک زاده تاجیکستان که هفته قبل دستگیر شده بود، عضو شبکه تروریستی هستند. مقامات ژاپن روز 1 ژانویه پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سرزدنی سونامی هشدار دادند. در ولادیواستوک خبر است که روسیه و جزیره سخالین نیز خطر سونامی اعلان شده است. سروزیر ژاپن فومیو کشید از اهالی منطقه زیر خطر خواست که هرچی زودتر به جای امن و بلندتر بروند. تا این دم درباره تلفات احتمالی و زیان مالی از زمین لرزه گزارش نشده است، اما خبرگزاری رویترز نوشت که 36 هزار خانه بی برق ماند. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داد و باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک شد. این فاجعه جدی‌ترین اتمی بعد از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 ارزیابی می شود. در آن حادثه تقریبا 20 هزار کس جان باخته و بی‌نام و نشان شدند. ارتش اوکراین روز 1 ژانویه گفت که روسیه شب گذشته به این کشور با 90 هواپیمای بی سرنشین ساخت ایران حمله کرد. نیروهای هوایی اوکراین در پیام در تلگرام این شماره را رکوردی دانسته و گفتند که 87 هواپیمای بی سرنشین شهید ایران را از بین بردند. رئیس ماموریت ادیسا خبر داد که در حمله به شهر بندری یک ساکن آسایشته کشته و 9 نفر زخمی شد. در لووف یک آثارخانه و در دنیپر یک کارخانه سوخته، خط انتقال نیروی برق آسیب دیده است. روزهای اخیر نیروهای روسیه حمله را به اوکراین شدیدتر کردند. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 28 به 29 دکبر سال 2023 39 نفر کشته و زیاده از 160 کس زخمی شد. کیوف و کشورهای غربی پیوسته روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و هم زیربنیادهای غیر نظامی گناهکار میکنند. بلغارستان و رومینی را روز 31 دکبر سال 2023 به حوزه شنگن داخل کردند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، این لحظه را برای هر دو کشور تاریخی و سبب افتخاری بزرگ نامید. بلغارستان و رومینی سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوسته، از سال 2011 باز خواهان عضویت در حوزه شنگن بودند. پیشتر استریا و مجارستان یا ونگری به پیوستن آنها مخالفت داشتند. حوزه شنگن در حال حاضر 27 کشور را در بر می‌گیرد. مقامات دادگاهی ایران روز 1 ژانویه گفتند که 5 نفر را به گناه دزدی مسلحانه اعدام یا قتل کردند، اما هویت آنها را فاش نکردند. به خبر مقامات جمهوری اسلامی، آنها در چند دزدی مسلحانه که راه را ناامن کرده و ترس و وهم را میان مردم به وجود آورده بود، گناهکار دانسته شدند. دزدی چاروا در کناره های تهران بخش دیگری پرونده آنها بود است. ایران بعد چین کشوری است که تعداد بیشتری اعدام ها یا قتل ها در آنجا صادر می شود. فعالان حقوق بشر می گویند که به حساب آنها تنها در یک هفته اخیر مقامات در ایران 31 نفر را اعدام کردند. تعداد عمومی اعدام شده ها در سال 2023 در ایران به 823 کس رسید. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سخنرانی آخرین خود در سال 2023 درباره نزاهای اسرائیل و غزه، روسیه و اوکراین و همچنین سودان و بیرمه گپ زد و از آنهایی که در این جنگ ها اشتراک دارن خواست که به وجدان خود گوش کنند و از خشونت دست کشند. این در حالی است که اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه سخت‌تر کرده است و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت که جنگ چند ماه ادامه خواهد کرد. زد و خورد نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس در نوار غزه تقریبا 3 ماه باز ادامه دارد. گروه تندروی حماس روزی 7 اکتبر سال 2023 1200 نفر را در اسرائیل کشت و 240 کس را گرفتار گرفت. از آن مدت تا حالا درباره کشته شدن بیش از 21,000 فلسطینی در نوار غزه گزارش رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک منصبدار بلندپایه حکومت طالبان گفت که در حمله های تروریستی دو سال اخیر در افغانستان از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان و پاکستان دست داشتند. واکنش مقامات در دوشنبه هنوز معلوم نیست. در این باره من ملا رجبی یوسفی گزارش می دهم. محمد یعقوب مجاهد یا ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، روز 31 دکبر در نشست در کابل گفت در پی حمله های تروریستی در افغانستان ده ها شهروند تاجیکستان کشته و بازداشت شدند، اما آمار دقیق نآورد. او گفت که در تمام حمله هایی که به مسجد و خانقاه ها علیه عالمان دین و تجمع مردم در افغانستان انجام شد، از شهروندان خارجی به خصوص اتباع تاجیکستان استفاده شده است. در رده دوم به نقل محمد یعقوب مجاهد، شهروندان پاکستان دست داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت گردیدند، افسود وزیر دفاع طالبان.
واقعات حلقات شریر و فتنه‌گران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است.
و جزئیات نداد، نگفت که شهروندان خارجی از جمله زادگان تاجیکستان کدام گروه ها را در افغانستان نمایندگی میکنند. تنها همین را اضافه کرد که نمیشود گفت در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه. واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات نماینده حکومت طالبان هنوز دسترس نیست. آنها در گذشته برعکس گفته بودند که بعد به قدرت رسیدن طالبان، قاچاق مواد مخدر و کوشش گذشتن جنگجویان از خاک افغانستان بیشتر شد. رئیس جمهور تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 گفت که از دو کوشش رخنه کردن مرز از طرف جنگجویان انصار الله پیشگیری شده است. امام علی رحمان افزود جنگجویان نقشه داشتند در دوشنبه و گوشه های دیگر کشور یک سلسله حمله های تروریستی انجام دهند. گروه انصار الله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالها با در افغانستان عمل میکند. طالبان نظارت بعضی از قطعه های مرز افغانستان را با تاجیکستان به دست همین گروه سپرده بودند. وزیر دفاع طالبان روز 31 دکبر به این مساله نپرداخت، اما از مسئولان حکومت در تاجیکستان و پاکستان خواست که از آمدن تفنگداران به افغانستان پیشگیری کنند. مقامات تاجیکستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 بارها گفتند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنند، ولی همزمان خواهان یک حکومت فراگیر هستند. حکومت دو جانب بیشتر از 2 سال باز به طور رسمی مناسبت ندارند، ولی درباره صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان قرارداد امضا کردند. مسئول کنسولگری افغانستان در خارق نیز چند پیش ادعا کرد که زمام اداره آنها به دست طالبان است، هرچند سفیر حکومت پیشین در دوشنبه آن را رد کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد دارد که نظارت بخش از آنها دشوار است. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از طرف گروه های تروریستی، اظهار نگرانی مقامات تاجیک و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از آن طرف مرز کم نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سال 2023 توجه به کشورهای آسیای مرکزی در صحنه بین المللی یک بار افزود و پرزیدنتان تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در امریکا و آلمان، چین و دیگر کشورها شرکت داری مهمی محفلی با نام C5 جمعی یک بودند. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده. C5 جمعی یک یعنی آسیای مرکزی جمعی یک کشوری دیگر. اسم این محفل امسال شاید یکی از شناخته ترین جمامت های پریزیدنتان منطقه گردید. ادوارد لیمون، کارشناس امور آسیای مرکزی از دانشگاه تکساس آمریکا، در یک صحبت با رادیوی آزادی درباره ملاقات های مهمی پریزیدنتان منطقه گفت:
We saw a first meeting between
ما
شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع یک بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت.
جنگ اشغالگرانه روسیه در اوکراین با باور کارشناسان هم صحبت رادیوی آزادی عظیم‌ترین دلیل افزایش نقش آسیای مرکزی در چشم بازیگران دیگر در صحنه بین‌المللی گردید. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجانوف درباره هدف‌های اساسی این مذاکره‌ها می‌گوید:
شهرهای غرب نگران آن هستند که مواد تحریم شده به روسیه به واسطه کشورهای آسیای میانه آورده نشود. برای همین رهبران غرب پیوسته به سران آسیای میانه و میخورند تا که اون پیش روح این پدیده گرفته شود. دویم پهلو در آن است که در اثر جنگ همون راههای تجارتی که آسیای میانه را با اروپا پیوست میکردند و بیشتر با واسطه سرزمین روسیه می گذشت، اکنون بسته، چون که روسیه خودش در شکل اعتزال، در وضعیت اعتزال وجود دارد. و در این مورد اهمیت راههای تجارتی جایگزین که از چین و آسیای میانه به اروپا می گذرد افزایش می یابد.
پرویز مولاجانوف میگوید با جنگ روسیه ضد اوکراین در منطقه یک خلای به وجود آمد و کشورهای دیگر تلاش دارند همین خلا را با حضور خود پر کنند. تیمور عمرف تحلیلگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در شهر برلین میگوید بهانه و مسائل موردی توجه به کشورهای منطقه کم نیست.
کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت میکنند. در منطقه بعد از سال 2016 حادثه های زیادی نوی رخ داد که جذابیت اقتصادی و سیاسی منطقه را عوض کردند. توجه به این منطقه به ویژه به ازبکستان و قزاقستان بعد تغییر قدرت در سال 2016 و 2019 بیشتر شد. بحران های بیرون هم با سبب پیوندی آسیای مرکزی با روسیه، به خصوص جنگ در اوکراین و تحریم ها و در انزوا ماندن روسیه دلیل دیگری این توجه است. هر یک بازیگر که خواستار همکاری با آسیای مرکزی است میخواهد که یک مقدار صداقت از آنها به دست بیارد. و سیوم اینکه وقتی مسئله بحران های قدیمی در روابط بین المللی مطرح می شود، آسیای مرکزی همیشه جانب مهم باقی میماند. افغانستان که مشکلش رفع نشده است، اگر خواهید که درباره چی بودنی آن معلومات داشته باشد، بدون آسیای مرکزی کاری کرده نمی توانید.
Какое-то представление о том, что происходит в этой стране, вам, конечно, нужна центральная Азия.
Айни замон ба бовари Эдвард Лемо нақши ду қудрати рақиб Чин ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Осиёи Марказӣ афзунтар мешавад.
As we move towards
از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است، یکی از هدف‌های کلان دست کشیدن از گاز کربن می باشد. ضرورت به معدن می افزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده می شوند. اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود، برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیش در استحصال انرژی هم یکی از هدف‌ها است. استحصال کننده کلان‌ترین اوران در جهان کی است؟
قزاقستان.
این واقعیت ها به باور همصحبتان رادیوی آزادی بیانگری برتری های منطقه در آینده می باشد، ولی عین زمان بسیار چیز باز از استعداد و سلیقه عقلانی تصمیم گیرنده ها در کشورهای منطقه وابسته است که تا کجا چونین امکانیت همکاری را به یک شانس رشد تبدیل می دهند.
حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت ها از توجه قدرت های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند به رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، به رشد همکاری های گیاپولیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟ به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کرده نمی دانند با این توجه چیکار کنند؟ البته این امکانیت را از دست می دهند.
они, конечно, упустят эту возможность.
Теймур Умаров говорит, дар сурат истифодаи дуруст аз имконияти тавсеи ҳамкориҳо бо ҷаҳони беруна, сармоя ба иқтисоди кишварҳо бештар ворид шуда, сатҳи зиндагии 58 миллион аҳолии минтақаи Осиёи марказӣ беҳбуд меёбад, ба шарте ки аз коррупсия ва мудирияти нодуруст пешгирӣ шавад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
زمانی قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریسوا پژوهشگری دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا باریسوا
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз се дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. даъватномаҳое ки Фарҳод мегирифт якбора дар пеши чашми ман кам шуд ва зимистон ӯ тақрибан бе манбаи даромад монд. Қонуне ки ҳадафаш кӯмак ба мардум дар кам кардани харҷ дар ҷашнҳо буд, барои Фарҳод натиҷаи баръакс дод. Маълум аст ки мардуми зиёде аз Тоҷикистон барои баргузории ҷашнҳояшон ва ёфтани пул дар шароити сахте дар Русия кор мекунанд. Фарҳод ки духтарашро шавҳар доду аз даромад ҳам маҳрум шуд, ночор ба Русия рафт то қарзҳояшро баргардонад. Қарори рафтан барои Фарҳод осон набуд, зеро он гуна ки мо медонем, ба қавли ӯ Русия курорт нест.
Это решение было для него очень непростым, и, как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که عنعنه‌های ما ما را میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهماندار کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شاکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام، درود بر شما و به استاد شاکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزبای سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون مهم میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چی را مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگید که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیرشوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس شما آیا قانون های تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود از لحاظ نظری حقوق قانون های حقوقی و غیر حقوقی هست، اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم چون پارلمان بیشتر یا اکثریتی مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز قلمدار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
ببینید همین وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار دارد. ببینید همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها، و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت، و البته چون پرزیدنت کسی که نشود البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزبای سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارد اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و هوس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داریم و دیگر دیگر، و فکر میکنیم چیز بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام علی شما خود مقایسه کنیم، خب